وقت شما بخیر باشه انشاءالله. دوستان عزیز شنونده، هموطنان گرامی، بسیار سپاسگزاریم از اینکه همراه ما هستید. برنامه های شبکه رادیویی گفتگو رو دنبال میکنید. دوستان عزیزم، رسیدیم به ساعت 11 به وقت تهران. همینک همکارانم از استدیوی دیگر رادیو گفتگو همراه شما خواهند بود با برنامه ضرب سکه. شما این برنامه رو میتونید از وبسایت رادیو گفتگو هم به صورت زنده بیننده باشید. همراه باشید با همکارانم در برنامه ضرب سکه.
ضرب سکه. به نام نامی او سلام به شما شنونده های عزیز رادیو گفتگو. خیلی خیلی خوش آمدید خانم ها آقایان به برنامه ضرب سکه. امروز شنبه پنجم بهمن ماه 1398، اولین شنبه از بهمن ماه، در خدمت شما خواهیم بود. برنامه ضرب سکه میپردازه به کسب رزق و روزی حلال از خونه تا کارخونه. ۳۰۱۰۳۵ شماره سامانه پیام کوتاه ماست. 27-86-10-35 شماره تلفن گویای رادیو گفتگو و 22-65-22-85 شماره تلفن برنامه ماست که از طریق اون میتونید پیام های خودتون رو بگین، ضبط میشه و برای ما پخش خواهد شد. امروز هم برنامه ما رو به صورت تصویری میبینید از روی شبکه رادیویی گفتگو، رادیو گفتگو .ir و برنامه کاربردی ایران صدا که از طریق اون میتونید صدا و تصویر ما رو هم ببینید.
ضرب سکه. ضرب سکه همراه شماست. ضرب سکه، رزق و روزی و البته یک تفکر اقتصاد محور داشته باشید. ضرب سکه، اقتصاد و مفاهیم و مسائل آن در ضرب سکه.
واژه اقتصاد خلاق در سال 2001 میلادی، یعنی حدود 19 سال پیش مطرح شد. اقتصاد خلاق به 15 صنعت از هنر گرفته تا علم و فناوری تعمیم داده شد. این مسئله از گستردگی زیادی برخوردار است، چرا که نه تنها کالاها و خدمات فرهنگی، بلکه بازیها، اسباب بازیها و کل حوزه تحقیق و توسعه را در بر می‌گیرد. بنابراین این مفهوم علاوه بر اینکه فعالیت‌ها و فرآیندهای فرهنگی را هسته یک اقتصاد قدرتمند قلمداد می‌کند، با نمودهای خلاقیت در حوزه‌هایی که معمولاً فرهنگ تلقی نمی‌شوند نیز سر و کار دارد. اما مقوله فرهنگ را هم با اقتصاد همراه می‌دانیم، مثل تولیدات ایرانی که نشان خارجی می‌خورند تا در بازار به فروش بروند.
گاهی یک چیزی را تولید می‌کنند، تولید خیلی خوبیه، نشان فرنگی می‌زنند بهش. من تعجب میکنم، این یکی از کارهای بده، تولید داخلی رو با نشان خارجی بیارن بدن.
مفهوم اقتصاد خلاق که بر مبنای سرمایه‌های خلاق تعریف می‌شود، از عوامل ایجاد کننده رشد اقتصادی و اجتماعی جوامع پیشرفته به شمار می‌آید و دارای دو ویژگی خاص است. اول اینکه ارزش افزوده آن ناشی از فعالیت‌های خلاق ذهن و پردازش فکر است. دوم در این نوع اقتصاد، صنایع با برداشت کمتر از طبیعت و محیط زیست و آلودگی کمتری که برای محیط زیست ایجاد می‌کنند، آسیب به مراتب کمتری را نسبت به اقتصاد کلاسیک در طبیعت ایجاد می کنند. به عبارت دیگر اقتصاد خلاق یعنی فعالیت‌های اقتصادی که متضمن به کارگیری استعداد خلاق جهت اهداف تجاری می باشند. برای تحقق اقتصاد خلاق به فرموده رهبری دستگاه‌های حکومتی هم باید همراهی کنند.
اولین مطلبی که من اصرار دارم که دستگاه حکومتی به جد دنبالش باشن مسئله بهبود فضای کسب و کاره. همه این چیزایی که این آقایون گفتن ناشی از عدم بهبود فضای کسب و کار، قوانین مزاحم، مقررات مزاحم، عملکرد غلط، احیانا نه از روی غرض‌ورزی، یه جاهایی هم ممکن از روی غرض‌ورزی باشه. باید محیط مساعد تولید رو در کشور به وجود بیارن، یعنی محیط مساعدی به نفع حرکت تولیدی، جهتگیری تولید در مقابل جهتگیری واردات و تکیه به خارج.
با ضرب سکه امروز همراه باشید.
خب خیلی خوش آمدید به ضرب سکه امروز. مطمئنن یه همچین موضوع مهمی که امروز قرار در موردش صحبت بکنیم با حضور کارشناسان حاضر در برنامه میسر خواهد شد. میخوایم بپردازیم به اقتصاد خلاق، میخوایم بپردازیم به اینکه چه جوری میتونیم تقویت اقتصاد منطقه‌ای داشته باشیم، تبدیل ایده های خلاق به فرصت های شغلی، تحول عظیمی ایجاد بکنیم تو اقتصاد ایران با همکاری همه مردم ایران. کارشناسان حاضر در برنامه رو حضورتون معرفی میکنم: آقای مهندس مهدی عباسی، معاون فناوری پارک ملی صنایع فرهنگی. آقای مهندس عباسی سلام، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام دارم خدمت شما و کارشناسان محترم برنامه.
خواهش میکنم، متشکرم، خیلی خوش اومدین. آقای دکتر داوود فدایی، استاد تمام دانشگاه صنعتی امیرکبیر، اقتصاددان و نایب رئیس کمیسیون اشتغال کانون عالی کارفرمایان کشور. آقای دکتر فدایی عرض سلام.
من هم خدمت شما، همه همکاران و شنوندگان محترم برنامه شما سلام عرض میکنم و روز خوبی را آرزو میکنم.
خیلی خیلی متشکرم. و مهمان بعدی ما آقای مهندس کیانوش وطنی، مهندسی صنایع و تولید کننده بدون کارخونه. آقای مهندس خیلی خوش آمدید.
به نام خدا، تشکر میکنم و عرض سلام دارم خدمت شما و تمام شنوندگان محترم.
متشکرم. امروز البته ما هم شنونده داریم هم بیننده داریم. رادیو گفتگو .ir سایت برنامه، سایت رادیو گفتگویی که از طریق اون میتونید برنامه ما رو الان به صورت زنده و مستقیم هم مشاهده بکنین. از روی برنامه کاربردی ایران صدا هم همینطور، از روی اون هم میتونید در واقع این رو به صورت کامل ببینید. خب من اجازه بفرمایید با آقای مهندس عباسی آغاز بکنم. آقای مهندس عباسی، ما وقتی میگیم صنایع خلاق داریم از چی صحبت میکنیم و اقتصاد خلاقمون در واقع بابت این صنایع چی میخواد باشه؟
ببینید، اون چه که تعریف شده از صنعت خلاق در دنیا بحثی است که به خلق ایده میپردازه. در واقع ما وقتی صحبت میکنیم در مورد کالاها و یا خدماتی که عمدتا به ایده پردازی و خلاقیت مربوط میشه،
بله،
و از اونجایی که ماهیت اصلی این کالاها و یا خدمات فرهنگی هست، در قالب صنایع فرهنگی هم بهش اشاره میشه، یا چون مایه و جوهره اصلی این کار خلاقیت هست، در دنیا تعریف صنایع خلاق رو روش میذارن. خب به طب اقتصادی که در این زمینه هست در جنبه‌های مختلفش مطرح هست. دستبندی‌های مختلفی در دنیا در حوزه صنایع خلاق انجام دادن، ولی اون چه که در ایران بیشتر این دستبندی انجام شده، دستبندی در حوزه طراحی هست، رسانه‌های صوتی و تصویری هست، رسانه‌های مجازی یکی دیگر دسته‌های حوزه اقتصاد خلاق هست، گردشگری و میراث، سرگرمی، نشر و هنرهای تجسمی دستبندی است که معاونت علمی در واقع در این زمینه ورود پیدا کرده.
خیلی ممنون، متشکرم. دکتر فدایی، نکته که شاید اینجا یه مقدار حائز اهمیته اینه که ما از حالا صنایع خلاق چون یه تعریف می‌خواستیم داشته باشیم، این تعریف الان حالا یه مقدار انجام شد، منتها این اقتصاد خلاقی که ازش صحبت می‌کنیم، این ارتباطش رو با این صنایع و اصلا اصولاً با بحث موضوع برنامه‌مون کسب و کار خانگی و رونق تولید رو هم شما بهش اشاره کنید.
ببینید، بحث این هستش که ما تو این بحث امروز میخواییم چون ربطش میدیم به بحث مشاغل خانگی، چون امید داریم که با توسعه مشاغل خانگی بتونیم اول یک اشتغال زیادی رو تو کشور ایجاد کنیم، دو بحث این هستش که این اشتغال باید پایدار و مولد باشه. خلاقیت که عنوان کردید این هستش که ما بیایم نیازهای بازار هدف خودمون رو شناسایی کنیم، بعد ایده های نوآورانه ای رو برای اونها برای پاسخگویی به این نیازها بیایم اختصاص بدیم و در نهایت بر اساس خلاقیت بیایم نوآوری کنیم. و در مشاغل خانگی ما دنبال این هستیم که با تلاش، امید و پشتکار اون ایده های نوآورانه رو بیایم حالا تبدیل به محصولاتی بکنیم که عینی هستن و به بازار عرضه بشن. نکته کلیدی اینجا هستش که ما دائما چون الان با یک پدیده‌ای به نام نسل زد روبرو هستیم. نسل زد این هستش که افرادی رو که ما داریم میبینیم قشر جوان جامعه ما همه موبایل به دست هستن. ذائقه های اینها رو اگر ما بخوایم در نظر بگیریم در کسب و کارهای خانگی متفاوت هست با نسل وای و ایکس، که نسل ما نسل X یا Y هستیم، ولی نسل Z دنبال این هستش که خدماتی رو که نیاز داره و محصولاتی که رو نیاز داره از یک کانال‌های مشخص شده در حوزه شبکه‌های اجتماعی یا اینترنت جستجو
تعریف شده باشه.
لذا توی این مقوله حالا باز میکنیم محبس.
خیلی ممنون، متشکرم. آقای مهندس وطنی، یه نکتهی که شاید حائز اهمیت باشه با توجه به این که شما هم کارآفرین هستین، هم مستقیمن دارین در واقع تولید بدون کارخونه انجام میدید، یه برنامه ما در این رابطه داشتیم و موضوع بسیار جذابی است. یه نکتهی که میخوام ببینم که شما خودتون رو به عنوان یک در واقع تولید کننده و یه تولید کننده خلاق، یعنی با توجه به ابزارالاتی که حالا از کارتون تعریف کردید برای من و دارید کارتون انجام میدید، بفهمید که به نظر خودتون جایگاه این نوع تولیدات و جایگاه اینجور در واقع مسائل از این دست الان کجاست توی اقتصاد ما و مسائل و مشکلاتی که باش درگیر هستید اونها رو هم بهش اشاره کنید.
ببینید الان روند پیشرفته آیتی و شبکه‌های اجتماعی به طوری بوده که تا الان شاید به قدیم بخوایم برگردیم فروشگاه‌هایی بودن، استورهایی بودن، سیستم فروش عوض شده. الان دیگه مردم حالا همونجوری که دکتر گفتن شاید گوشی به دست باشد، ولی همین گوشی به دست یک فرصتیه برای ما تولید کننده ها که بتونیم محصولاتمون رو با برند خودمون و که تولید ملی هم هستن تو اشتغال زایی کشور خودمون کمک میکنه روانه گوشی های مردم بکنیم. حالا این من خودم به شخصه هدف اصلیم این بوده که بتونم تولید ملی رو با تمام کارکنانی که توی حالا تو این حوزه دارن فعال میکنن، تمام کسایی که تو خونه هاشون دارن خیاطی کار ما رو انجام میدن، کسانی که دارن فروش رو از تو خونه هاشون انجام میدن با گوشی هاشون، حالا چه به حضوری چه با به صورت آنلاین، همه اینها به یک هدف برسه و اون هم فروش نوین باشه، یعنی با سیستم روز بریم جلو،
یعنی با یه روش های نوینی که بتونه اثر خودش رو به صورت روز بذاره برای گروه کسب و کارهایی که ما میخواییم تو حوزه‌های مختلف انجام بدیم.
بله.
آقای مهندس عباسی، یه نکته که شاید اینجا حائز اهمیت باشه و برای ما هم در واقع به صورت ملموس حالا میشه بهش پرداخت این هستش که ما الان کجا قرار داریم به نظر شما؟ ببینید مشاغل خانگی ما به تعداد خانواده ها، به تعداد خانه ها، همه اینها میتونیم مشاغل خانگی داشته باشیم و کسب و کاری داشته باشیم که میتونن مؤثر باشن در رونق تولید ما. منتها اینی که ما الان کجای این موضوع هستیم، شاید حالا از نظر شاید پژوهشی تو این زمینه، حالا مجموعه نمیدونم حالا حضرت عالی یا اطلاعاتی در این زمینه نمیدونم دارید که به ما بدید که ما بدونیم الان کجای این موضوع ایستادیم.
شاید سوال من بگم به عنوان مخاطبای ما، خانمای خانه‌دار هستن، یک سری افراد هستن که تو خونه هستن دنبال یه فرصت هستن، میخوام از این برنامه یه ایده بگیرم برای راه اندازی. آیا اینجوری سوال بکنیم، آیا در بحث نهادهای حکومتی تنظیم بازار بر اساس یک برنامه از نیازهای بازار داره صورت میگیره یا خیر؟ یعنی شما به من میگید که مثلا تو حوزه تولید پوشاک نیاز چقدر هست، تا حالا چند نفر دارن تولید میکنن، چقدر تقاضا هنوز جواب داده نشد. درست آقای مهندس؟
تقریبا حالا من چون یه سوالم بعدش داشتم. آره. حالا بذارید آقای مهندس هم اگه توضیحشون رو بدن با هم همین موضوع رو بتونیم بهتر جلو ببریم.
خیلی ممنون از اینکه داره بحث چالشی میشه. ببینید اگه من بخوام خیلی کوتاه خدمتتون عرض کنم، تقریبا صفر، نزدیک به صفر.
به و دلیل چرا؟
بله همون عرض میکنم. ببینید ما قبل از این که ورود پیدا بکنیم به حوزه مشاغل خانگی، بهتر هستش که اقتصاد خلاق رو یه بار دیگه باز تعریف کنیم و ببینیم که ایران چقدر تونستیم سهم بگیریم ازش، حتی هم داخل کشور هم در خارج از کشور چه سهمی رو تونستیم. تقریبا میشه گفت که در سطح منطقه آسیا حوزه اقتصاد خلاق شاید درصد بسیار کمی رو تونستیم به خودمون اختصاص بدیم.
چرا؟
دلیلش این هستش که فرهنگسازیش تو سالهای گذشته انجام نشد آقای دکتر. دلیلش اینه که مسئولین ما به حوزه اقتصاد خلاق شاید اون باور ذهنی رو ندارن، اینکه این میتواند در کنار های تک قرار بگیره، این میتونه در کنار سایر حوزه هایی که البته اونا هم خوبن. دلیل اصلیش اینه، هنوز هم شاید ما خیلی از مسئولین کشوریم اعتقادی نداریم به اینکه این میتونه در واقع ایجاد اشتغال بکنه، این میتونه که در کوتاه مدت ارزش افزوده بالایی رو ایجاد بکنه و یا جی دی پی ما رو اصلا تغییر بده. این ابتدا باید از خود مسئولین شروع بکنیم که این اقتصادی که ما پتانسیلش رو داریم. ببینید در بعضی از رشته‌های تحصیلی شاید ما آنچنان حرفی برای گفتن در داخل کشور نداشته باشیم، وام داریم، ولی در حوزه اقتصاد خلاق تو اکثر مواردش ما پیشینه چند هزار ساله داریم. چقدر تونستیم این رو به پول تبدیل بکنیم؟ این در واقع اصل ماجرا هست.
این همون تفاوت خلاقیت و نوآوری. خلاقیت یعنی شما یه ایده خلاقانه دارید ولی چون به پول تبدیل نشده، اگه به پول تبدیل بشه اسم میذاریم نوآوری.
بله.
حالا یه نکته اینجا پیش میاد، حالا من آقای دکتر باز خودتون حضرت عالی پاسخ بدیم. ببینین ما یه موضوعی رو داریم بابت اینی که بحث حالا رونق تولید و بحث تولید خب چندین ساله یه مقدار زیاد داره روش صحبت میشه، برای اینکه چالش های ما از همینجاست. توی گزارش ابتدایی برنامه هم بود، مقام معظم رهبری هم به این مورد اشاره خیلی خاص داشتن. اصلا همین که این سالهای ما داره به این نامها گذاشته میشه اصلا دقیقاً به همین دلیله. یه نکته ببینید، من الان داشتم به این فکر میکردم که آقای مهندس صحبت میکردن، ما اگر یک کسی که میخواد یک کار خانگی رو راه بندازه، میخواد الان بره و بره مثلا فلان محصول رو تولید کنه، هر نوع محصولی که الان تو ذهن ماست، منتها ما هنوز یه مشکلی داریم آقای دکتر، اینه که ما توی حوزه آمایش سرزمین احسن. این قانونی رو که داشتیم قرار بوده انجام بشود، هنوز که هنوزه هیچ، یعنی نمیگیم هیچ اتفاقی روش کار شده، منتها نتیجه نداده. مرکز پژوهش‌ها هم فکر می‌کنم اردیبهشت ماه بودی گزارش، من آخرین گزارش
25 درصدش
دقیقاً، یعنی باز ایراد از این موضوع. یعنی این میتونه یک راهکار، یه برنامه راه برای ما، چراغ راه میتونه باشه برای اینکه ما بتونیم برنامه ریزی کنیم برای تولیداتمون. حالا اگر ما با همچین موضوعی مواجهیم آقای دکتر، اون نفری که الان میخواد یه کار رو انجام بده که منتظری نباید باشه.
اصلا من میخوام بگم منتظر نمونه. ببینید اگه ما بخوایم بمونیم که دولت بیاد در قالب،
ببخشید اینم من بگم که اصلا علت این موضوع که من گفتم چیه. علتش اینه که مثلا محصول الف رو اگه قراره تولید بکنیم، اتفاقی که میفته منم این کارو میکنم، شما هم کارو میکنید،
یه دفعه مینه ارزش کنند زیاد میشه و خود اینا هم دیگر نابود.
دقیقاً دلیلش این بود که من اینو عرض کردم، حالا شما بفرمایید.
ببینید ما نباید منتظر اقدامات دولت بشیم و ما وقتی که اسم تولید میاد تو ذهن خیلی از مسئولین ما یعنی زدن یه کارخونه،
درسته،
ولی دنیا داره به این سمت میره که کارخونه ها دارن میروند به سمت خانه ها و شعارها داره میشه هر خانه یک کارخانه.
درسته.
پس نحوه تولید داره عوض میشه. من اینجا میخوام یه بحثی رو بگم، چرا ما تو این زمینه تو بحث اقتصاد خلاق ما موفق نبودیم.
از مشاغل خانگی هم دور نشیم.
نه تو مشاغل خانگی. من الان یه خانم خانه‌دار هستم، میخوام تو خونه تولید بکنم، یا یه کسی هستم تو اداره هستم، ولی وقت بیشتری رو تو اداره دارم دورکاری میکنم. میخوام از وقتم استفاده کنم، از انرژی و از توانم استفاده بکنم. ما یکی از بیس های کار اقتصاد خلاق خلاقیت هست و ما نگاه میکنیم که در فرهنگ ما، در بحث تربیتی ما یک تحقیقی انجام شده. جالبه بدونید که بچه های ما تا سن 5 سالگی 40,000 بار کلمه نمیشنون، نکن، نرو، دست نزن، و 5,000 بار کلمه بله میشنون. یعنی 8 بار ما نف میکنیم از حرکت کردن این کودکمون. و وقتی که به سن 8 سالگی میرسن، در سیستم های آموزش ابتدایی و مهد کودک 90% پتانسیل خلاقیت تو کودکان ما از بین میبریم.
درسته.
بعد اون وقت توقع داریم این کودکی که اینجوری تربیت شده حالا بیاد ایده خلاقانه بده، و این توقع خیلی زیاد هست. چون سیستم آموزشی ما خلاق کشه، نخبه کشه، و لذا اگر میبینیم میخوایم حرکتی انجام بدیم، ما میگیم حالا نمیتونیم نظام آموزشی رو تغییر بدیم فعلا در کوتاه مدت. ما اومدیم براش یه راهکار درآوردیم، بگیم الان کسی بخواهد در منزل خودش یک کسب و کار مبتنی بر خلاقیت و نوآوری داشته باشه، ما راهکاری داریم که میونبر میزنیم، و اینو توضیح خواهم داده.
خیلی ممنون، نکات خیلی خوبی رو بهش اشاره شد. آقای مهندس وطنی، نکته‌ای که شاید حائز اهمیت این باشه، ببینید ما برای اینکه به اقتصاد خلاق بخوایم برسیم از طریق اون صنایع خلاق، از طریق شاید میتونیم بگیم که هم کسب و کار خانگی، هم صنایع کوچک که حالا در قطعات بزرگترش بخوایم برسیم، از این راه ها میخوایم بریم به سمتش. مواردی که توی راه با چالش مواجه میکنه ما رو و باعث میشه که وارد یه کاری نشیم، یا اینکه اون کاری که میخوایم انجام بدیم درست پیش نره، من میخوام اول از این منظر بهش نگاه کنیم، بعد بریم سراغ راه حل ها.
خب به نظر من، خب به عنوان یک جوان کارآفرین این نکته رو بگم، اکثرا جوانای ما مشکلی که دارن اینه که میخوان یک شبه راه 100 ساله برن.
احسن.
اصلی تری موضوع اینه که شما هر شغلی رو میخواید تا پیشرفتش برید، حالا چه تو یه خونه باشه، بخواید خودتون یه بیزینس رو ران کنید، هر کدومش که میخواد باشه، به نظر من باید سعی و خطاهای مختلفی رو انجام بدید. من خودم
با استفاده از تجربه هایی که
بله دیگه با استفاده تجربه کارشناسای حالا اون زمینه، من خودم بارها شکست خوردم توی پوشاک تولیدش، ولی تو گام‌های مختلف با کمک، حالا اینجا میتونم تشکر کنم از دکتر فدایی که واقعا خیلی به من کمک کردن توی این زمینه، که واقعا جلوی خیلی از تفکرات ذهنی ما که تو دانشگاه درس خوندیم و بعدش وارد صنعت شدیم اصلا بحثش عوض شد. من به نظر من دانشگاه الان یه مقدار ما مشکل داریم توی همین دانشگاه ها، توی مدارس، که به قول دکتر نخبه کشی میکنن، یعنی اصلا یک جوری روند آموزشی میره جلو که خلاقیت توی بچه ها از بین میره. یعنی به نظر من اگر تو همون دانشگاه هم پرورش پیدا کنن، کارآفرینی، درس‌های کارآفرینی، خلاقیت، نوآوری، اگر اونا به وجود بیاد، یه ریشه هایش هم باشه، یه سری دانشجوهای علاقمند میتونن برن و به مدارج بالای کارآفرینی برسن.
خیلی ممنون. یه نکته‌ای که واقعا شاید الان جاش باشه که حتما در موردش صحبت بخوایم بکنیم و سوال من خواهد بود از آقای مهندس عباسی، اینه که یه وقتی که فاصله بین صنعت و دانشگاه رو ما کم بکنیم و عملا اینها به هم درست وصل بشن، چون یه حالت شعاری پیدا کرده من فکر میکنم یه وقتایی، باعث اون کارآفرینی و رونق تولید میشه. توی این قسمت ما چیکار نکردیم؟ چطور باید عمل میکردیم؟ اینو اگه بفرمایید. شاید
یه داستان قدیمی در واقع
ما خلاصه بهش اشاره کنیم،
موقعی است که یه سالهایی میندازیم گردن دانشگاه، بعد میندازیم گردن صنعت. من فکر میکنم نبود یه اکوسیستم، یه زیستبوم تو کشور ما باعث این کار شده. ما دانشگاه هامون با کمال احترام به آقای دکتر فدایی عزیز،
البته من دوزیستم و
من ارادت دارم آقای دکتر، دانشگاه های ما به این شکلی هم که الان مطرح میشه که خلاقیت رو میکشن، من ارادت دارم با آقای مهندس وطنی بزرگ، اینطوری نیست واقعا. ببینید هر شما خیلی از کشورهای دیگر رو هم برید بررسی بکنید، حتی کشورهای پیشرفته دنیا رو هم بررسی میکنیم، اونها خوراکی در دانشگاه هاشون ارائه نمی کنن که ما از اون خوراک کم گذاشتیم یا یه سیستمی گذاشتیم که ما دانشجومون میاد یا دانش آموزمون میاد از روز اول بخوایم در واقعی که اسرائیلی ها که این برنامه رو برای ما ننوشتن که ما اینقدر نگرانیم. دلیل اصلی که آقای مسعودی بزرگوار وجود داره این هستش که ما نتونستیم این حلقه ها رو به هم وصلشون کنیم.
یه نکته که من میخوام بهش اشاره بکنم، ببینید اقتصاد خلاق در واقع خودش موتور محرک کارآفرینی و اشتغال پایداره و به حال نکته حائز اهمیت توی این موضوع اینه که ما بتونیم بپردازیم به این مسائل خلاقیت و حول و حوش همین محور بتونیم مسائل خودمون رو درست پیش ببریم. خب برنامه ما رو به صورت تصویری هم اکنون میتونید از رادیو گفتگو .ir ببینید. اگر سوالی دارید برای ما مطرح بکنید. ضرب سکه رو میشنوید و میبینید.
اینجا ضرب سکه است. چگونه برای آینده اقتصادی خانوادتون برنامه ریزی میکنید؟ چطور فرزندانتون رو با علمی مانند اقتصاد آشنا میکنید؟ در بین اعضای خانواده شما تفکر اقتصاد محور از آن کیست؟ اقتصادی باشید همراه با ضرب سکه.
یکی از مصادیق اقتصاد خلاق در تقویت مشاغل خانگی در جهت رونق تولید است.
فکر کردم چجوری میتونم هم به کار خونم برسم هم دستم تو جیب خودم بره. اولین چیزی که به خاطرم رسید چرخیاتی خونم بوده.
چرخ زندگی رو به دست میگیره و دوخت و دوز زیباترین لباسهای محلی رو شروع میکنه.
از چرخ خیاطی که جهازم بود شروع کردم، کارمو بیشتر کردم. 15 نفرم با ما کار میکنن.
سراغ آقای شکیب رو میگیرم که با یه چرخ کوچیک کارگاه تراش سنگ‌های قیمتی و انگشترسازی داره.
از روز یکی دوتا شروع کرده بودم. بعد یه مدت تونستم تعدادش رو بالا ببرم، کارگاه هم رو بزرگ کردم، چند نفر رو آموزش بدم.
5 سال پیش اومدم از استاد این حرفه رو یاد گرفتم. تمام این کارهای ما کارهای دسته، ارزششون خیلی بالاست.
کارگاه کوچیک دیگه ای هزاران محصولات چرمی خودشو به استانهای مختلف کشور ارسال میکنه.
مشتری های زیادی پیدا کردیم. 3-4 تا استان مانند شیراز و تهران و تبریز و گیلان و جلد میفرستیم.
طرح‌ها و مدلامون خلاقانه هستش به خاطر جذب مشتری و تولید ملی.
دولت اگه حمایت کنه ما گسترش بدیم این کار رو، نیروی بیشتری بگیریم،
مشکلات ما رو به صورت وام بدن که ما بتونیم این کارگاه رو داشته باشیم.
سنج‌های معدنی شیه آلماغات بخاری هزینه ننالیو.
در این روزها و این شرایط خاص اقتصادی، نگاه و توجه به توان داخل مطمئن ترین مسیر برای رسیدن به پیشرفت اقتصادی است.
خب خیلی ممنون از بسته گزارشی که شنیدیم از گزارشکار خانم شوهر برای تهیه کنندگی این قسمت. خب یه نکته که شاید خیلی حائز اهمیت باشه این هستش که ما وقتی به اقتصاد خلاق میپردازیم یه سوال توی ذهن میاد بابت اینی که ما داریم در ارتباط با چه مشاغلی صحبت میکنیم. اول برنامه یه اشاره خود آقای مهندس عباسی به این موضوع اشاره کردن، ولی من یه خواهشی دارم آقای مهندس عباسی، این موضوع رو یه ذره باز بکنیم مصداقی، یعنی بگیم چه مواردی که اون افرادی که الان دارن برنامه رو میشنون یه ایده هایی شاید تو ذهنشون باشه، شاید این صحبت های ما رو که میشنوند یه ایده‌ای به ذهنشون بیاد، بتونیم از این منظر هم بهش نگاه کنیم. بفرمایید.
ببینید، من اول یه کامل کنم اون صحبت قبلیمو. ما اگر میخواییم که در اقتصاد خلاق پیشرفت داشته باشیم،
بله،